شیوشان روی سنگی کنار رودخونه میشینه و با گریه به خودش میگه درسته که نمیخواسته گیشا بشه، اما مطمئنا خدمتکارم نمیخواست باشه. گرچه هیچ کس متوجه دختری مثل اون نمیشد، اما ناگهان مردی با لحن مهربون اون رو مخاطب قرار میده. گویی زنی جوان و در موقعیتی بالاست. صدای مرد مثل درختی که از جایگاهش در این دنیا مطمئنه، آرامش بخش و استوار بود. سلام، من گلناز هستم و در این پادکست داستان کتاب‌های رمانی رو واسه‌تون به طور خلاصه تعریف می‌کنم. این قسمت قرار داستان کتاب خاطرات یک گیشا رو واسه‌تون تعریف کنم. کتاب خاطرات یک گیشا در سال 1997 توسط نویسنده آمریکایی آرتور گلدن نوشته شده. این کتاب به مدت 2 سال در لیست پرفروش های نیویورک تایمز بوده و موفق به فروش 4 میلیون نسخه شده. علاوه بر اون، کتاب به 32 زبان ترجمه شده و در لیست 1001 کتابی که قبل از مرگ میبایست خوند حضور داره. در سال 2005 نیز بر اساس این کتاب، فیلمی به همین نام و به تهیه کنندگی استیون اسپیلبرگ ساخته شد که 3 جایزه اسکار و 1 جایزه گلدن گلوب به دست آورده. مترجم این کتاب خانم مریم بیاته. بزرگترین انتقادی که به چاپ این کتاب در ایران وجود داره مربوط به خلاصه کتاب در پشت جلد که یک فاجعه داستانیه. چرا که در یادداشت پشت جلد داستان این کتاب و مهمترین گره داستان آشکار میشه. کتاب خاطرات یک گیشا در مورد یک دختری به نام شیوشانه که در روستای کوچک ماهیگیری به دنیا آمده بود. دختر چشمهای عجیب و غریبی داره که از مادرش به ارث برده بود و احتمالاً نمیشد شبیه اون رو در ژاپن پیدا کرد. رنگ چشمهاش به جای اینکه مثل چشم بقیه مردم قهوه‌ای سیر باشه، خاکستری روشن بود. فالگیرها می گفتن رنگ چشماش به خاطر نقش زیاد عنصر آب در شخصیت اونه، به قدری که باقی عناصر جایی برای نشون دادن خودشون ندارن. از مادرش لبهای کلفت و از پدرش فک زاویه دار که اون رو به شکل عکسی ظریف در یک قاب زمخت می کرد به ارث برده بود. چشمان دلربای خاکستریش در محاصره مژگان پرپشتی بود که از پدرش به ارث برده بود و باعث می شد صورتش هراسان‌تر به نظر بیاد. پدرش ماهیگیر بود و وقتی 7 سال داشت مادرش به بیماری شدیدی مبتلا شده بود که احتمالاً سرطان استخوان بود. اگرچه اون موقع نمی تونستن تشخیص بدن و به خاطر درد زیاد بیشتر زمانها رو خواب بود. دکتر از مادرش قطع امید کرده بود و پدرش هم سن زیادی داشت. شیوشان یه خواهر بزرگتر هم به اسم ساتسو داشت. روزی پدر شیوشان رو برای خرید به دهکده میفرسته. شیو در راه بازار در حالی که دوون دوون میرفت، ناگهان توی خیابون زمین میخوره. مردی به نام آقای تاناکا که برخلاف خانواده شیو وضع مالی خوبی داشت، برای کمک به سمتش میاد و اون رو از زمین بلند میکنه. ناگهان نگاه مرد به چشمهای خاکستری شیو میفته و میگه دختر خیلی زیباییه و چشمهای استثنایی داره. شیو جذب آقای تاناکا شده بود. آقای تاناکا برای اینکه شیو رو بشناسه، آدرس خونه اونها و نامش رو میپرسه و بعد شیو رو روانه خونه میکنه. از بعد از اون روز اگرچه فکر بیماری و مرگ مادر برای شیو آزاردهنده بود، اما فکر کردن به آقای تاناکا حس خوبی بهش میداد. فردای اون روز وقتی که شیوشان 9 ساله برای شنا به رودخونه رفته بود، دوباره آقای تاناکا رو میبینه و بهش میگه که اگر مادرش بمیره با توجه به اینکه پدرش هم پیره این وسط به سر شیو چی میاد؟ چه کسی مواظب اون خواهد بود؟ از نظر شیوشان تاناکا عاقل ترین و با تدبیر ترین مرد اونجا بود. خود آقای تاناکا وقتی 12 سالش بوده به سرپرستی گرفته شده بود و وقتی بزرگ شده بود با دختر اون خانواده ازدواج کرده و در نهایت اداره مؤسسه خانوادگی رو بر عهده گرفته بود. شیوشان با آقای تاناکا میگه که شاید یه روزی یه کسی اون رو هم به فرزند خوندگی بگیره و با این خیال بافی که شاید تاناکا اون رو به فرزند خوندگی خودش بپذیره به خونه میره. شیو تمام هفته رو با این خیال مشغول بود تا اینکه یه روز تاناکا به خونه اونا میاد و با پدرش صحبت میکنه. شیوشان نمیفهمه که اونا درباره چی صحبت میکنن. فقط میشنوه که پدرش میگه که نمیتونه فکر کنه دختراش جای دیگه زندگی کنن. ولی تاناکا جواب میده که زندگیشون بهتر میشه. یکی از روزهای تابستون تاناکا به دنبال شیوشان و ساتسو میاد و اونها رو سوار گاری میکنه و با خودش میبره. شیوشان فکر میکنه که قراره اونها به دهکده و خونه تاناکا برن. ولی میبینه که وسط راه گاری کنار خط راهن میسته. یه خانوم و آقا در ایستگاه راهن منتظر اونا بودن. شیوشان گیج میشه. سعی میکنه از ماجرا سر در بیاره. ولی وقتی به خودش میاد میبینه که با اون زن و مرد بدون تاناکا سوار قطار شدن. وقتی قطار راه میفته تازه میفهمه که چه بلایی سرشون اومده. ولی حتی نمیدونست که دقیقاً دارن به کجا میرن. هر چقدر از زن و مرد میپرسن که به کجا قراره برن اما از اونا جوابی دریافت نمیکنن. و فقط با چشمهای گریون دور شدن از شهر و محل زندگیشون رو تماشا میکردن. بعد از چند ساعت که به شهر کیوتو رسیدن دوباره سوار گاری میشن و در خیابونهای شلوغ به راه میافتن تا به دم خونه میرسن. وقتی در خونه باز میشه گیشای جلوی در بود. گیشای زیبا با یک کیمونوی زیبای آبی رنگ. پارچه کیمونو از جنس ابریشم بود و صورت گیشا به رنگ سفید نقاشی شده بود. درست مثل تیغ ابری که در نور آفتاب بتابه. گیسوی سیاه براقش رو در پشت سر شینیون کرده بود و لابلاش رو با زیورهای دست عقیق و شانهی با آویزه‌های نقره‌ای که با هر حرکت سرش می درخشیدن آرایش داده بود. این اولین نگاه شیو با هاتسومومو بود. در اون هنگام اون یکی از مشهورترین گیشاهای محله های گیون بود. اگرچه اون موقع شیو این چیزها رو نمیدونست و فکر میکرد شاید اون بازیگر تئاتره. هاتسومومو به شیو لبخند میزنه ولی لبخندش از روی محبت نبود. بعد زنی موسن در درگاه در ظاهر میشه و شیوشان رو تحویل میگیره. در اون لحظه شیو و ساتسو تازه میفهمن که قرار از هم جدا بشن و سعی میکنن مانع این اتفاق بشن ولی مرد با ساتسو میره. وقتی در خونه بسته میشه شیو گریه کنان خودش رو روی زمین میندازه. زن بهش میگه که اون رو خاله صدا کنه و بعد به صورتش نگاه میکنه و با صدایی از بیخ گلو میگه خدای من چه چشمهای بی‌نظیری داری و دختر خوشگلی هستی. مادر وقتی تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه. خونه از دو ساختمون مجزا برای خدمتکاران و برای اعضای اوکیا با یک حیات خلوت تشکیل شده بود. راهروی رفت و آمد مستخدمین و حتی مستراهای اونها متفاوت از بقیه اعضای خانواده بود. یه دختر همسن و سال شیو هم در خانه مشغول نظافت بود. دختر لاغر اندام اما صورتی چاق و گرد و قلمبه شبیه طالبی داشت و هنگام انجام هر کاری همیشه زبونش بیرون بود. به همین خاطر شیو اون رو کدو حلوایی صدا می کرد و بعدها هم همه اون رو کدو حلوایی صدا می زدن. خاله میگه اینجا اوکیاست، یعنی گیشا خانه. خانه ای که گیشاها در آن زندگی می کند و اگر خوب کار کنه خودش هم یه روزی گیشا میشه. در حقیقت کلمه گی به معنی هنر و معنای کلمه گیشا هنرمند یا صاحب هنره. اگر خوب به حرفای خاله گوش نکنه یه هفته هم اینجا نمیمونه. مادر و مادر بزرگ میان تا شیو رو ببینن. خاله به شیو میگه بهتره که اونا ازش خوششون بیاد. خانم پیرتر رو مادر بزرگ صدا میکنن. مادر بزرگ توی عمرش از هیچ کس خوشش نیومده. پس فقط باید سعی کنه مادر رو تحت تاثیر قرار بده. وگرنه از اوکیا بیرون میندازنش. مادر میاد. قیافه کریه المنظری داشت و سنش از خاله کمتر بود. شیو متوجه شد که اینها فقط القابی هستند که اونها یکدیگر رو باهاش صدا میزنن. اما هیچ کدوم با هم نسبتی ندارن و در یک خانواده متولد نشدن. در واقع مادر بزرگ هر دو رو به فرزند خوندگی پذیرفته بود. مادر به چشمهای شیو نگاه میکنه و میگه خیلی زیباست. چشمهای خیلی قشنگی داره و احتمالاً عنصر آب توی بدنش زیاده. اما مادر بزرگ میگه اونا دختر خوشگل نمیخوان، دختر زرنگ لازم دارن. هاتسومومو هم مثلا خوشگله اما احمق از آب در اومده. مادر به شیو میگه حالا که در اوکیاس باید یاد بگیره که رفتارش درست بشه وگرنه کتک میخوره. باید کارش رو درست انجام بده و هیچ وقت بدون اجازه از در اوکیا بیرون نره و هرچی بهش میگن خوب گوش بده و اسباب زحمت نشه. اون وقت از 2-3 ماه دیگه آموزشش برای یادگیری هنر گیشا شدن شروع میشه. و اضافه میکنه که شیو رو برای کلفتی نیاوردن. پس اگر کارش به اینجا بکشه بیرونش میکنن. شیو میدونست که دیگه به زندگی عادی بر نمیگرده. از گریه کردن هم خسته شده بود. در نتیجه شروع میکنه به انجام دادن کارهای خونه. این گونه که از کدو حلوایی دریافته بود، شروع تعلیمات یعنی رفتن به مدرسه در ناحیه دیگری از گیون برای آموختن درس‌هایی مثل موسیقی، رقص و تشریفات درست کردن چای بود که در نهایت دخترها برای گیشا شدن تربیت می شدن. شیو دلش می خواست که زودتر به مدرسه بره. هاتسومومو از همون روز اول با شیو رفتار خوبی نداشت. انگار که متوجه شده بود که شیو خیلی جذابیت داره و رقیب سرسختی در آینده براش میشه. به خاطر همین شیو سعی میکرد خیلی سر راهش ظاهر نشه و معمولاً وقتی که اون نبود برای نظافت به اتاقش میرفت. اتاق هاتسومومو بزرگترین اتاق اوکیا بود و وسعتش از کل مساحت خونه‌ای که شیو در اون بزرگ شده بود هم بزرگتر بود. دلیلش هم این بود که اون تنها گیشای اوکیا بود. قبلا 3-4 تا اوکیا بودن که همشون توی یک اتاق میخوابیدن ولی از اونجا رفته بودن. وقتی شیو در حال تمیز کردن اتاق بود، هاتسومومو سر میرسه و با شیو دعوا میکنه. بهش میگه که به وسایلش دست نزنه چون وقتی که اون به وسایلش دست میزنه بوی ماهی میگیرن و نمیدونه چرا دخترهای دهاتی بوی بد ماهی میدن. دیروزم که خواهر شیو به اوکیا اومده بود و دنبالش میگشت، اونم بوی ماهی میداد. شیو تعجب میکنه. بهش نگاه میکنه که بفهمه راست میگه یا دروغ. هاتسوموما ادامه میده که خواهرش ازش خواسته به شیو بگه که کجا زندگی میکنه تا با هم فرار کنن. شیو ملتمسانه ازش میپرسه که کجا زندگی میکنه و حاضر در ازاش هر کاری برای هاتسوموما انجام بده. ولی به جاش هاتسوموما سیلی به صورتش میزنه و اون رو از اتاق بیرون میکنه. حدود 1 ماه از ورود شیو به اوکیا میگذشت که مادر بهش میگه زمانش رسیده که به مدرسه بره. در نتیجه صبح با کدو حلوایی به مدرسه میره تا به معلمها و مربیها معرفی بشه. بعد از اون هم هاتسومومو اون رو به دفتر نامنویسی میبره تا اسمش رو در مدرسه ثبت کنه و در غروب اون روز هم باید به تماشای آماده شدن هاتسومومو یعنی تماشای گیشای ارشد به هنگام آرایش کردن و پوشیدن کیمونو بشینه. این یه رسم قدیمی برای دختران تازه وارد به اوکیا در اولین روز آغاز تعلیماتشون بود. صبح وقتی با کدو حلوایی به مدرسه می رسن، در مدرسه یک تابلو روی دیوار بود که کارآموزها اسامی خودشون رو به دیوار کلاس های مختلف آویزون می کردن تا بتونن در اون کلاس شرکت کنن. شیو تمام تابلو رو برای پیدا کردن اسم خواهرش می گرده. اما اسم ساتسو رو پیدا نمی کنه. اولین کلاس کلاس شامیسن بود که بهش گیتار ژاپنی هم میگن. بعد از کلاس موسیقی کدو حلوایی اون رو به معلم معرفی میکنه و خانم معلم اجازه میده که اسم شیو رو روی تابلو بنویسه. به همین طریق کدو حلوایی شیو رو به چند معلم دیگه هم معرفی میکنه. زنگ های تفریح شیو در راهروها به دنبال خواهرش ساتسو بود و میترسید که اونو هرگز نبینه. هاتسو مومو شیو رو به دفتر ثبت احوال گیون میبره تا در مدرسه اسم نویسی کنه. وقتی مسئول ثبت نام چشمش به شیو میفته، توجهش جلب میشه و به هاتسو مومو میگه که دختر خیلی زیباییه و هاتسو مومو با حسادت چشمای شیو رو مسخره میکنه. شیو از مسئول ثبت نام فامیلی خودش رو میپرسه تا بفهمه که خواهرش ثبت نام کرده یا نه. اما متوجه میشه که اون هنوز ثبت نام نکرده. هاتسو مومو لبخندی از روی بدجنسی میزنه و به اوکیا برمیگردن. غروب هنگام حاضر شدن هاتسو مومو فرا میرسه. اون شیو رو به جلو صدا میزنه و دونه دونه وسایلی که ازش استفاده میکنه رو بهش نشون میده و میگه که هر کدوم از چی ساخته شدن و برای چی استفاده میشن. و بعد با تمسخر به شیو میگه که اینا رو برای این بهش نشون میده که بدون جادویی در کار نیست و دلش برای شیو میسوزه، چون که فقط با آرایش نمیشه یک گیشا ساخت و شیو هیچ وقت نمیتونه یک گیشا بشه. بعد هاتسو مومو آرایشش رو شروع میکنه. ابتدا تمام صورتش رو با پودر سفید میکنه. بعد با توجه به رنگ کیمونوش گونه هاش رو قرمز میکنه. سپس ابروهاش رو سیاه و لبهاش رو قرمز میکنه. بعد از خاله میخواد که پشت گردنش رو نقاشی کنه. چیزی در مورد نقش گردن در ژاپن است. ژاپنی ها بر اساس سلیقه همون حساسیتی روی گردن و گلوی زن دارن که مردهای آمریکایی روی ساق پای زنان دارن. به همین دلیل گیشاها پشت یقه کیمونو رو کوتاه میگیرن تا اولین مهره های ستون فقراتشون آشکار بشه و این درست مثل دامن کوتاه پوشیدنه. در زمان حاضر شدن هاتسو مومو، آقای بکو، همون کسی که شیو رو به اوکیا آورده بود، میاد تا به هاتسو مومو برای پوشیدن کیمونو کمک کنه. حرفه اصلی آقای بکو در مقام جامارا بستن اوبی به دور سینه بود که حرفه راحتی نبود، چون پوشیدن کیمونو توسط گیشاها با زنهای عادی متفاوته. کیمونو چند تا لایه داره و سایز اون برای همه زنها یکسانه. پس باید قسمت‌های اضافی اون زیر اوبی در کمر تا بشه که جاهای مختلف چین نخوره و منظم باشه. بنابراین اگر قسمتی از لباس اضافه یا گشاد باشه، آقای بکو اون رو دور کمر جمع می‌کنه و با یه شال اون رو می‌بنده که لباس مرتب بشه. در نهایت بالشتکی کوچک رو با بندی محکم به پشت می‌بنده. بعد از پوشیدن لباس، هاتسو مومو چند تا شونه زینتی روی موی سرش می‌ذاره. از اونجایی که هزینه آرایشگاه زیاد بود و گیشاها نمی‌تونستن هر روز به آرایشگاه برن، موهای گیشاها تمام روز شینیون شده بود و حتی توی خواب هم باید حواسشون می‌بود که موهاشون به هم نریزه. وقتی هاتسو مومو آماده رفتن شد، حتی مادر هم از زیبایی اون آه کشید. هاتسو مومو در اوکیا نقش امپراتریس رو داشت. امپراتریسی که در کاخی زندگی میکنه که وقتی آخر شب به اون برمیگرده، همه چراغ‌ها خاموش و همه مستخدمین در خواب بودن و هاتسو مومو از این وضع خوشنود نبود. هاتسو مومو همیشه شبها مست به اوکیا برمیگشت و شیو به عنوان گیشای کارآموز باید منتظرش میمون تا وقتی به خونه میاد کارهاش رو انجام بده. در یکی از این شبها شیو میبینه که مردی به اوکیا اومده و متوجه میشه که اون دوست پسر هاتسو موموه و سرآشپز یه رستوران رشته فروشی در همسایگیشونه و هفته یکی دو بار در اتاق مستخدمین اوکیا قرار میذاشتن. مستخدمین همگی از این موضوع خبر داشتن و این نشون میده که هاتسومومو چقدر توی اوکیا قدرتمنده که هیچ کدوم حرفی به مادر بزرگ، مادر و خاله نمیزدن. چون کسی که دوست پسر داره پولی برای اوکیا در نمیاره. به علاوه اینکه اگر سر و کله مرد ثروتمندی پیدا میشد و میخواست برای برقرار کردن رابطه طولانی و پردرآمد گیشایی رو در نظر داشته باشه، به طور قطع اگر میفهمید که او با سرآشپز رستوران رشته فروشی ارتباط داره، از این فکر منصرف میشد. چند شبی از اون ماجرا میگذره که یه شب هاتسومومو و دوستش که اون هم گیشا بود، هر دو مست به اوکیا میان. هاتسومومو به شیو میگه که واسهشو نوشیدنی بیاره. وقتی که نوشیدنی رو میاره، میبینه که دست اونا یه کیمونوی خیلی زیبا از جنس ابریشم نازک مناسب فصل تابستون بود. هاتسومومو به دوستش میگه که این کیمونو مال کسیه که اونا هر دو ازش متنفرن. چند وقت پیش مچ خدمتکارش رو گرفته و اونو مجبور کرده که به جای حق و سکوت این کیمونو رو بهش بده. هاتسومومو شیو رو مجبور میکنه در ازای گفتن آدرس خواهرش کیمونو رو با دوات خراب کنه و بعد هم اونو به مستخدم خانم بی نقص برسونه. شیو مقاومت میکنه و بهش میگه اجازه نداره که این وقت شب از اوکیا خارج بشه. ولی هاتسومومو بهش میگه که وقتی اون میگه باید بره. شیو به خونه گیشایی که هاتسومومو فرستاده بودش میره. وقتی مستخدم جای جوهر مرکب رو روی کیمونو میبینه، اشک از چشماش جاری میشه. همون موقع شیو برای اولین بار مامه ها رو میبینه و میفهمه که چرا هاتسومومو به اون خانم بی عیب و نقص میگه. صورتش مثل صورت عروسک بیزی کامل بود و بدون حتی آرایش مثل چینی صاف و لطیف بود. فردای اون روز بعد از تعطیلی مدرسه وقتی به خونه میاد، میبینه که مادر و مادر بزرگ و خاله دارن در مورد کیمونو صحبت میکنن و هاتسومومو میگه که میخواسته جلوی شیو رو بگیره، اما اون فکر کرده که کیمونو مال هاتسومومو بوده و میخواسته ازش انتقام بگیره، چون از روزی که به اینجا اومده به هاتسومومو بده. اما مادر با هاتسومومو دعوا میکنه و بهش میگه که اون میدونه که کار اون بوده و هیچ کس اونقدر احمق نیست که قصه هاتسومومو رو باور کنه و برای مامه ها خیلی ارزش قائله و دیگه نمیخواد چنین اتفاقی تکرار بشه. ولی شیو باید هزینه کیمونو رو پرداخت کنه به اضافه اینکه تنبیه هم میشه. خاله قبل از تنبیه شیو ازش میپرسه که چی کار کرده که هاتسومومو میخواد نابودش کنه. شیو میگه از وقتی که به اوکیا اومده هاتسومومو همیشه رفتار بدی با اون داشته و اون رو اذیت میکنه. خاله بهش میگه هاتسومومو احمق نیست. اگر بخواد شیو رو نابود کنه حتما این کارو میکنه. پس باید مواظب باشه تا اونقدر براش بدهی بالا نیاره که هیچ وقت از عهده پرداختش بر نیاد. چون تمام مخارجی که اوکیا براش انجام میده مثل غذا، درس، کیمونو و هزینه درمان به حسابش زده میشه و وقتی که گیشا بشه باید به اوکیا پس بده. و مادر یه دفتر داره که توش همه این حساب کتاب ها رو می نویسه. شیو میفهمه که گیشه ها در واقع منبع درآمد برای اوکیا هستند و تا اون موقع نمیدونست که همه اینها قرض حساب میشه و خودش باید پولشو بده. خاله ادامه میده اگه مثل اون وقتی که بزرگ شد خوشگل از آب در نیاد، باید همیشه خدمتکار بمونه. بعد از تموم شدن تنبیه شیو، هاتسومومو به سراغش میاد و بهش میگه که بهتر خودش از سر راهش کنار بره. شیو میگه قرار بود که در ازای خراب کردن کیمونو مامه ها بهش بگه خواهرش کجاست. هاتسومومو میگه که خواهرش در خونه های جنوب گیونه. از اونجایی که یکی از مجازات های خراب کردن کیمونو 50 روز حبس در اوکیا بود، فعلا اجازه نداشت که به جز مدرسه به جای دیگه ای بره. حتی برای خرید هم اجازه بیرون رفتن نداشت. شبی به بهانه بردن شامیسن برای هاتسومومو از خونه خارج میشه و در جستجوی محله و خونه‌ای که خواهرش در اونجا اقامت داشت میره تا اینکه به محله‌ای میرسه که نسبت به محله‌هایی که اوکیا در اون قرار داشت بسیار دلگیر بود و اصلا پر رفت آمد نبود. زنهایی که توی این منطقه بودن کیمونوهایی چون گیشا بر تن داشتن، اما اوبیشون به جای پشت جلو بسته شده بود. شیو تا اون موقع به چنین چیزی بر نخورده بود و دلیلش رو نمیدونست. در واقع این نشانه روسبی ها بود که در طول شب به اجبار بایستی بارها و بارها اوبیشون رو باز کنن، در نتیجه نمیتونن زحمت بستن اون رو در پشت به خودشون بدن. در کوچه بنبستی از پیرزنی که جلوی در خونه نشسته بود سراغ ساتسورو میگیره. پیرزن بهش میگه که مشتری داره. شیو منتظر میمونه. وقتی خواهرش میاد بیرون میبینه که اون هم اوبیش رو جلو بسته. شیو به شدت آزرده خاطر میشه. از خواهرش عذرخواهی میکنه و میگه همه اینا تقصیر اون بوده که فکر کرده آقای تاناکا میخواد اونا رو به فرزند خوندگی بگیره. ساتسو میگه که مقداری پول جمع کرده و میتونن سه‌شنبه شب با قطار فرار کنن و فقط همین یک فرصت رو برای فرار دارن و اگر اونو از دست بدن ممکنه هیچ وقت نتونن فرار کنن. اون شب وقتی شیو به اوکیا برمیگرده با هاتسومومو و دوست پسرش مواجه میشه. دوست پسرش از اینکه شیو اونا رو دیده عصبانی میشه و با هاتسومومو دعوا میکنه و اونو ترک میکنه. هاتسومومو بعد از رفتن دوست پسرش با چشمای گریون و عصبانیت به سراغ شیو میره و بهش میگه میدونه که رفته بوده خواهرش رو ببینه تا با هم فرار کنن و حالا هم داره جاسوسی اونو میکنه. بعد چند تا اسکناس در میاره و توی لباس شیو میذاره و بهش میگه که این پولو بگیر و از این اوکیا برو. شیو یه دفعه یاد حرف خاله میفته که بهش گفته بود هیچ وقت به هاتسومومو اطمینان نکن ولو اینکه بخواد کمک کنه. اما قبل از اینکه حرکتی بکنه، هاتسومومو که پول رو توی لباسش گذاشته بود از جاش بلند میشه و کشون کشون شیو رو به اتاق مادر میبره و شروع به کتک زدن شیو میکنه و میگه که امشب که برگشته دیده که شیو داره با یک مرد حرف میزنه. وقتی به اتاقش رفته دیده که جعبه جواهراتش به هم ریخته است و پایین دوید و درست وقتی رسیده دیده که داشته چیزی به مرد میداده. خواسته فرار کنه که اون رو گرفته، اما مرد فرار کرده. احتمالاً باید چند تا جواهرات هاتسومومو رو فروخته باشه تا بتونه پول جمع کنه تا بعد از این همه محبت از اوکیا فرار کنه. مادر به خاله میگه به اتاق هاتسومومو بره تا ببینه چه چیزی کم شده. وقتی اونا میرن شیو به مادر میگه که هاتسومومو با دوست پسرش در اتاق مستخدم ها بوده و از چیز دیگه عصبانیه و حالا داره تلافیش رو سر اون در میاره و اون به چیزی دست نزده. وقتی هاتسومومو برمیگرده میگه که سنجاق سینه زمردش رو دزدیده و به سمت شیو میره و شروع به گشتن لباسش میکنه و از توی لباسش اسکناس ها رو در میاره و به مادر نشون میده. شیو تازه میفهمه که توی تله ای افتاده که خود هاتسومومو براش ساخته بود. اما مادر به سمت هاتسومومو میره و دستش رو به زیر لباسش میبره و چک میکنه که آیا با مردی بوده یا نه. وقتی متوجه میشه که شیو واقعیت رو گفته، کشیده محکمی به صورت هاتسومومو میزنه و به شیو هم میگه که پول سنجاق سینه به حسابش میخوره. فردای اون روز همه از دست شیو عصبانی بودن، چون مادر به خاطر قضیه دوست پسر هاتسومومو همگی را از خوردن ماهی برای 6 هفته محروم کرده بود و هاتسومومو هم دوست پسرش را از دست داده بود و قرض سنجاق سینه هم به بدهی های شیو اضافه شده بود. اما هیچ کدوم از اینها برای شیو اهمیتی نداشت. چیزی که مهم بود این بود که چون همه می دونستن که اون از اوکیا خارج شده، مادر دستور داده بود که در ورودی خونه تمام مدت قفل بمونه تا شیو نتونه بیرون بره. کلید خونه هم دست خاله بود که اون رو حتی موقع خواب هم به گردنش مینداخت. حتی وظیفه منتظر هاتسومومو بودن در شبها هم به کدو حلوایی سپرده شده. و شیو هیچ راهی برای اینکه از خونه فرار کنه و به خواهرش برسه نداشت. تا روز قرار به هیچ راهی برای خارج شدن از اوکیا نرسیده بود که ناگهان فکری به سرش میزنه. و اون این که با نردبون خودش رو به پشت بون برسونه و از اونجا یه راهی به بیرون پیدا کنه. شبی که با ساتسو قرار داشت وقتی از خواب بودن همه مطمئن شد خودش رو به پشت بون رسوند و سعی کرد از روی شیروانی خودش رو به شیروانی خونه همسایه برسونه. فکر میکرد اگه همین جوری شیروانی ها را سپری کنه به ابتدای کوچه میرسه. اما در همین قدم گذاشتن ها ناگهان پاش سر میخوره و از روی شیروانی به وسط حیاط خونه همسایه پرت میشه. زن همسایه لحظه سقوط شیو رو دیده بود. شیو دلش میخواست بلند بشه و سریع فرار کنه اما نمیتونست. یک طرف بدنش از بالا به پایین درد میکرد و حتی صدای زن همسایه رو هم نمیشنید. فقط به این فکر میکرد که ساتسو منتظر اونه. زن همسایه به اوکیاش خبر میده و خاله به سراغ شیو میاد. شیو تا حالا خاله رو به این اندازه خشمگین ندیده بود. خاله با فریاد شیو رو کتک میزد که دختر احمقی و همه چیز رو خراب کرده چون دیگه هیچ وقت گیشا نخواهد شد. معلوم شد که بازوی شیو در اثر افتادن شکسته بود و مادر هم تمام مخارج دکتر رو به حسابش زده بود و از اون روز قرار شد که دیگه به مدرسه گیشا هم نره و در خونه خدمتکار بشه. چند روز بعد از این ماجرا هم بسته ای از آقای تاناکا به همراه نامه‌ای برای شیو میاد که لوح پدر و مادر شیو رو فرستاده بود که هر دو مرده بودند و در نامه نوشته بود که خواهرش هم با پسری فرار کرده. یک سال از دریافت نامه آقای تاناکا گذشته بود و شیو در آغاز 12 سالگی بود و پا به دوران زنانگی می‌ذاشت. اندامش قد کشیده بود و حتی از هاتسوموما هم بلندتر شده بود. چونه و استخون گونش هم زاویه دار شده بودند و چشمای درشتش شکل یک جفت بادوم واقعی رو داشتن و توی خیابون مردها توجه خاصی بهش داشتن. پس از یک اون بی اعتنایی دیدن از همه مورد توجه قرار گرفتن براش عجیب بود. روزی خاله شونه مویی در دستمال به شیو میده و میگه هاتسوموما با این شونه ها به خونه برگشته که مال اون نیست. برای همین شیو رو به مدرسه میفرسته تا صاحب شونه ها رو پیدا کنه. در اون زمان از اونجایی که گیشاها نمیتونستن موهای خود رو دائم بشورن، شونه مویی چیز کاملا شخصی بود. وقتی شیو به سراغ هاتسوموما میره و اون متوجه شونه های غریبه میشه، از عصبانیت دختر معمولی رو به شیو نشون میده و میگه اون دختر هیچ زیبایی خاصی نداره، تازه احمق هم هست، اما اون قرار گیشا بشه ولی شیو تا ابد خدمتکار میمونه. این ظالمانه ترین حرف یا کاری بود که تا اون زمان هاتسوموما در حق شیو کرده بود. با خودش میگه درسته نمیخواسته گیشا بشه، اما مطمئنه که خدمتکارم نمیخواست باشه. کمی در مدرسه میمونه و با حسرت به دخترهای همسن و سال خودش نگاه میکنه که به مدرسه میرن و خوشحالن. دخترهای دیگه زندگیشون رو پیش میبردن و شیو رو پشت سر میذاشتن. شیو از این فکر نتونست دووم بیاره. با سرعت از بین مردهای با کت و شلوار تیره غربی و گیشاهای با کیمونوهای زیبا رد میشه و خودش رو به رودخونه میرسونه. حتی رودخونه هم جاری بود، اما شیو یک خدمتکار بدون گذشته و بدون آینده بیشتر نبود. روی سنگی میشینه و شروع به گریه میکنه. در خیابانهای گیون هیچ کس متوجه دختری مثل اون نمیشد، چه برسه این که با گریه کردن هم از خودش قیافه مسخره ای ساخته باشه. هیچ کس زحمت حرف زدن با دختری مثل اون رو به خودش نمیداد که ناگهان صدای مردی رو شنید که با لحن مهربونی اون رو مخاطب قرار میداد. گویی که زن جوان و در موقعیت بالایی است. مرد میگه امروز قشنگتر از اونه که اینقدر غمگین باشی. لحظه زمان متوقف شد و فقط صدای اون مرد رو میشنید. صدای مرد مثل درختی که از جایگاهش در این دنیا مطمئنه آرامش بخش و استوار بود. سنش حدود 45 سال بود و موی خاکستریش از پیشونی به عقب شونه شده بود. شیو از خجالت نمیتونست به اون نگاه کنه. اما مرد بهش میگه که سرش رو بالا بیاره. شیو سرش رو بالا میاره و به چشمهای مرد نگاه میکنه. اطرافیان مرد اون رو رئیس صدا میزدن. رئیس با دستمالش صورت کثیف شیو رو تمیز میکنه و بهش یک اسکناس میده و میگه وقتی بچه بوده خیلی بستنی دوست داشته. حالا اون هم بره برای خودش بستنی بخره و دستمال رو هم برای خودش نگه داره تا صورتش رو تمیز کنه. شیو جلوی اون تعظیم میکنه و مرد میره. برخورد کوتاه شیو با رئیس باعث شد تا در زندگی هدف پیدا کنه. ارزش اسکناس بیشتر از پول یک بستنی بود. برای خودش یه بستنی میخره و با باقی مونده پول به معبد میره. سکه ها رو توی صندوق اعانات میندازه و با تمام وجود دعا میکنه که یک بار دیگه مردی مثل رئیس بهش توجه کنه و برای این هدف سختی تمام تعلیمات گیشا شدن رو به جون میخره. دستمال رئیس رو زیر لباسش قایم میکنه و به اوکیا برمیگرده. چند ماهی از اون ماجرا میگذره. اوایل پاییز بود که مادر بزرگ میمیره. در مراسم عزاداری شیو مسئول راهنمایی مهمانها شده بود. یک روز مامه ها برای دیدن مادر به اوکیا میان. مامه ها یکی از معروف ترین و مورد توجه ترین گیشاها بود. شیو تا مامه ها رو میبینه یاد کیمونوی خراب کردش میفته و سعی میکنه با اون مواجه نشه. اما وقتی مامه ها چشمش به شیو و چشم های اون میفته درنگی میکنه و به خدمتکارش میگه که چشم های زیبایی داره و تعداد افرادی که همچین چشم هایی در ژاپن دارن خیلی کمه. یک ماه از دیدار مامه ها و شیو میگذره تا اینکه یک روز خدمتکار مامه ها به سراغ شیو میاد و بهش میگه که به دلیلی از اوکیا بیرون بیاد تا شیو رو پیش مامه ها ببره. اول شیو فکر میکنه که قراره به خاطر کیمونویی که خراب کرده بازخواست و دعوا بشه. اما بعد متوجه میشه که قراره در مورد موضوع مهمی با مامه ها صحبت کنه. وقتی به خونه مامه ها میرسه اون ازش درباره هاتسومومو و رفتارش با شیو و کدو حلوایی میپرسه. شیو پاسخ میده که با کدو حلوایی اصلا کاری نداره ولی با اون از روز اول خیلی بد رفتاری کرده. مامه ها میگه تعجبی نداره چون هاتسومومو از گیشا شدن شیو میترسه و براش داستان دختری رو تعریف میکنه که دوست مامه ها و دختر بسیار زیبایی بوده. اونها در یک اوکیا بودن تا اینکه هاتسومومو شروع میکنه به شایعه درست کردن که اون با مردها رابطه نامشروع داره. هاتسومومو هر وقت مرد مستی رو میدید توی گوشش این داستان رو زمزمه میکرد. طوری که توی ذهن مرد مینشست، اما وقتی مستی از سرش میپرید یادش نمیومد که این داستان حقیقت داره یا نه. کم کم دختر توی شهر بدنام شد و بعد از اون با چند تا حیله دیگه کاری کرد که دختر کلن از شهر بره. هاتسومومو رقیب سرسختیه و اگرچه اوکیای اونا یکی از ثروتمندترین اوکیاهای بدون وارث کیونه، اما دلیل اینکه مادر تا حالا اون رو به فرزند خوندگی قبول نکرده به این خاطره که اگه هاتسومومو رو به فرزند خوندگی قبول کنه دیگه هیچ اهرم فشاری روش نداره و هاتسومومو به راحتی مادر رو از اوکیا بیرون میکنه. مامه ها ازش میپرسه که چرا تعالیمش در اوکیا متوقف شده. شیو میگه به دلیل قرضهاش بابت کیمونوی مامه ها و سنجاق سینه این اتفاق افتاده، اما هیچ چیزی راجع به فرارش نمیگه. اما مامه ها میفهمه که چون قصد فرار داشته تبدیل به خدمتکار شده و بهش میگه فرار گیشای کارآموز به معنای ناکارآمدی اوکیاست. شیو میگه که حاضره برای جبران اشتباهش هر کاری بکنه و تمام این 2 سال منتظر یه موقعیت بوده. مامه ها بهش میگه کسایی که عنصر آب در بدنشون زیاده مثل خود مامه ها برای صبر و شکیبایی ساخته نشدن. عنصر آب منتظر نمیمونه. اشعار رو در هم میریزه و همه چیز رو میگیره و راه ناپیدایی رو پیدا میکنه که به فکر هیچ کس دیگه ای نمیرسه. از بین 5 عنصر این عنصر همه فن حریفتر از همه عناصره. خاک رو میشوره و میبره، آتیش رو خاموش میکنه، میتونه فلز رو بسابه و از بین ببره. حتی چوب که طبیعتاً مکمل اونه بدون تغذیه آب قادر به ادامه حیات نیست. و بهش میگه که باید از عنصر آب بدنش استفاده کنه چون آدم باهوشیه و ازش میخواد که از تقویم نجومی با دقت بیشتری استفاده کنه. به خاطر اینکه روزی که میخواستن فرار کنن در تقویم روز خوشی برای شیو نبوده. شیو تازه متوجه میشه که چرا اینقدر به تقویم نجومی خصوصا توسط گیشه ها اهمیت داده میشه. مامه ها در تقویم نجومی شیو دنبال یک روز مناسب میگرده تا با مادر برای تعلیمات دوباره اون صحبت کنه. اما خودش نباید راجع به این موضوع صحبتی بکنه و به هیچ کس هم راجع به دیدارشون چیزی نگه، چون یه مشکلی هست و اونم اینه که هیچ کس حاضر نیست خواهر بزرگتر شیو بشه. شیو متوجه میشه که مامه ها در پی انتقام از هاتسومومو به خاطر دوستش کیمونوی خراب شدهش و همه کارهای هاتسومومو و میخواد از طریق شیو این کار رو انجام بده. به این ترتیب شیو خونه مامه ها رو ترک میکنه. در دنیای گیشا شدن، خواهر بزرگتر به این معناست که وقتی دختری سرانجام آماده رفتن به بیرون در مقام گیشای کارآموز میشه، نیاز به برقراری رابطه با گیشای با تجربه بیشتر داره. در واقع در زندگی یک گیشا مهمترین نقش و وظیفه تعلیم اون رو خواهر بزرگتر بر عهده داره. و این فقط به این معنا نیست که بهش روش معاشرت با مردها، شوخ‌طبع بودن یا آرایش کردن مثل یک گیشای واقعی رو یاد بده، بلکه باید مطمئن باشه که خواهر کوچکترش میتونه توجه آدمهایی رو که باید بشناسه رو جلب کنه. این وظیفه رو باید با دور گردوندن اون در گیون و معرفی اون به مدیرهای چاپخونه های معتبر، آرایشگاه ها، سرآشپز ها و از این قبیل انجام بده. حتی اگر دختری رفتار درستی نداشته باشه یا خطایی از اون سر بزنه، مسئولیت این موضوع هم با خواهر بزرگتره. در واقع صنعت گیشا شدن برای همه سودآوره. خود کارآموز قرضهاش به اوکیا رو میده و اگر بخت بلندی داشته باشه، عاقبت رفیق مردی ثروتمند میشه. بهره خواهر بزرگتر دریافت بخشی از دستمزد خواهر کوچکتره. مدیرهای چایخونه ها، مغازه هایی که وسایل مربوط به گیشاها رو میفروشن، همه و همه سود میبرن. در واقع می توان گفت تقریبا همه چیز بستگی به خواهر بزرگتر داره. در واقع وقتی شیو به اوکیا اومده بود، قرار بود که هاتسومومو خواهر بزرگترش بشه. اما قطعا اون کارها رو در مورد شیو انجام نمیداد. چند هفته از ملاقات با مامه ها می گذشت که روزی اون به اوکیا یه شیو میاد تا با مادر ملاقات کنه. مامه ها به مادر میگه که میخواد خواهر بزرگترش شیو بشه، ولی اظهار بی اطلاعی میکنه از اینکه شیو دیگه تعلیم نمیبینه. وقتی مادر بهش میگه تعلیم شیو متوقف شده، مامه ها خودشو از پیشنهادش منصرف نشون میده و اعلام میکنه از اونجایی که خیلی از کارآموزا دوست دارن خواهر کوچیکتر مامه ها بشن و زیر نظر اون تعلیم ببینن، پس نمیتونه کسی که تعلیم نمیبینه رو به عنوان خواهر کوچیکتر خودش انتخاب کنه. مادر دلیل عدم تعلیم شیو رو قرض‌های خیلی زیاد اون به اوکیا عنوان می‌کنه. اما مامه ها به مادر اطمینان خاطر میده که شیو قطعاً تا قبل 20 سالگی تمام قرض‌هاشو به اوکیا پرداخت می‌کنه. از اونجایی که خواهر کوچیک‌تر باعث درآمدزایی خواهر بزرگتر میشه، مادر سعی می‌کنه یک قراردادی با مامه ها ببنده که از گیشا شدن شیو پول زیادی نصیبش بشه. در نهایت توافق می‌کنن که اگر تا قبل از 20 سالگی تمام قرض های شیو پرداخت شد، بعد از اون همه درآمد های شیو به اضافه 2 برابر اون به مامه ها پرداخت بشه. اما اگر نتونه پرداخت کنه، اوکیا هیچ پولی به مامه ها نمیده. وقتی هاتسومومو میاد، مادر بهش میگه که مامه ها قرار خواهر بزرگتر شیو بشه. اما هاتسومومو میگه مامه ها به خاطر انتقام از اون میخواد این کارو بکنه و فکر میکنه کدو حلوایی گیشای بهتری عذاب در میاد. به این ترتیب 2 خدمتکار داشتن تبدیل به 2 رقیب میشدن. فردای اون روز مامه ها شیو رو به خونش دعوت میکنه و بهش میگه هیچ کدوم از حرفاشون رو نباید به هاتسومومو بگه و فقط بهش از مامه ها بد بگه و باید سعی کنه هیچ قرض جدیدی به بار نیاره. به این ترتیب تعلیمات شیو شروع شد. با شروع تعلیمات هاتسومومو کدو حلوایی رو ممنوع کرده بود که با شیو دوست باشن یا با هم درس ها رو تمرین کنن. مامه ها هم به شیو هشدار میده که کدو حلوایی دیگه دوستش نیست و نباید بهش اعتماد داشته باشه یا چیزی باسش تعریف کنه و باید یک گیشای موفق باشه نه صرفا یک گیشای پرطرفدار. و توضیح میده دلیل اینکه مامه ها خونه مستقل، جواهرات و کیمونوهای گرون قیمت داره داشتن داناست. دانا لقبیه که گیشاها به مردی میدن که اگرچه همسرشون نیست ولی مخارج اون گیشا رو میده. شبها در مهمونی ها گیشاها از مردها که بعضی هاشون خیلی ثروتمند هستن پذیرایی میکنن و گاهی برای اونها ساز میزنن و میرقصن. اما بعضی وقتها مردها چیزی بیشتر از پذیرایی، رقصیدن، معاشرت کردن و خوردن یک چای خوب میخوان. بعضی از گیشه ها به این کار تن میدن و برای خودشون درآمد جزئی کسب میکنن. اما یک گیشای شایسته و موفق گیشایی که یک مرد پولدار و ثروتمند دانای اون بشه و برای مدتی که قرارداد میبندن با اون گیشا وقت میگذرونه. هاتسومومو اگرچه یک گیشای پرطرفدار بود اما نتونسته بود یک دانا برای خودش پیدا کنه. به خاطر رفتارهای بدی که داشت و مشکلاتی که با مدیرهای چایخونه ها داشت، اونا نمیذاشتن که این اتفاق براش بیفته و اون صرفاً به خاطر درآمدی که داشت توی اوکیا مونده بود. هزینه های گیشه ها سرسام‌آور بود، اما مامه ها در زمان خودش جزو چند گیشه های معروف، موفق و پرطرفدار در کل ژاپن بود و بارها تصاویرش در جاهای مختلف نقاشی شده و وقار خاصی برای خودش داشت. مهمترین هنر گیشا رقصیدنه و شیو در رقص استعداد خوبی داشت. به ویژه وقتی تصور میکرد که داره برای رئیس میرقصه. حرکاتش رو با ظرافت خاصی اجرا میکرد. مامه ها شیو رو همیشه همراه خودش به جاهای مختلف میبرد تا شیو در کنار اون شناخته بشه. تا اینکه بعد از 2 سال روز برگزاری مراسم خواهری بین شیو و مامه ها از راه میرسه. و شیو مثل یک گیشای واقعی در مراسم حاضر میشه. بعد از مراسم اسم شیو به سایوری تغییر پیدا میکنه. شب بعد از مراسم خواهری شیو و مامه ها به بیش از 20 چایخونه سر میزنن و به هر چایخونه که میرن مامه ها شیو رو به عنوان خواهر کوچکترش و کارآموزش معرفی میکنه. و این برنامه هر شب اونا بود. اما به هر چایخونه ای که میرفتن هاتسومومو سر و کلش پیدا می شد و شروع می کرد به تحقیر کردن شیو و داستانهای زشت ازش تعریف کردن. هاتسومومو در همه چای خونه ها پول داده بود که بهش اطلاع بدن مامه ها و شیو در کدوم چای خونه هستن و به این طریق با تعقیب کردن اونا نمی زاشت که مامه ها کارش رو انجام بده. مامه ها به شیو میگه که کدو حلوایی برنده جایزه کارآموزها شده و هاتسومومو داره تلاش میکنه که مادر کدو حلوایی رو به فرزند خوندگی بپذیره و اگر این اتفاق بیفته آینده هاتسومومو تامین میشه و دیگه شیو شانسی نداره. باید همه تلاششون رو بکنن که این اتفاق نیفته و به جای اون مادر شیو رو به عنوان فرزند خونده اوکیا انتخاب کنه. برای همین تصمیم میگیره که شیو رو به جای خاصی ببره تا بتونه برای خودش دانا پیدا کنه. جایی که هاتسومومو نتونه پیداش کنه و نباید چیزی در این باره بفهمه. تا اینکه روز موعود فرا میرسه. شیو و مامه ها به محله‌ای که بارون دانای مامه ها زندگی میکرد میرن. مامه ها توضیح میده که مهمون مؤسسه لوازم برقی ایوامورا هستن و به تماشای مسابقه کشتی پهلوانی سومو میرن که بر حسب اتفاق کارخونه سازنده بخاری برقی بود که سبب مرگ مادر بزرگ شد. دست راست کارخونه آقای نوبو که رئیس کل مؤسسه هم بود در این مسابقه حضور داشت. نوبو یکی از طرفداران پروپا قرص کشتی سومو بود و در برگزاری مسابقه اون روز کمک کرده بود. مامه ها به شیو میگه که چهره نوبو غیر عادیه ولی وقتی اونو دید سعی کنه باهاش خوب رفتار کنه و تأثیر خوبی روش بذاره و دل سردش نکنه. در راه رفتن به سالن کشتی شیو دوست هاتسومومو رو میبینه. شیو نگران میشه چون میدونست که به هاتسومومو خبر میده. ولی مامه ها بهش میگه که بلیط های مسابقه هفته ها پیش فروش رفته. وقتی که به سالن میرسن نوبو رو میبینن. یک طرف صورت نوبو دچار سوختگی شدید شده بود و چهرش خیلی بد بود. در اون بین مردی رو در طرف دیگه سالن میبینه که به نظرش آشنا میاد. فکر کرد آقای تاناکاست. دلش میخواست به سمتش بره و با جمله هایی اون رو مسخره یا کوچیک کنه و با خودش فکر میکرد که وقتی اونو دید چه برخوردی باید باهاش داشته باشه. اما هرچی بیشتر به مرد نزدیک میشد حس آرامش بیشتری داشت و با خودش فکر میکرد این نمیتونه تاناکا باشه. تا اینکه مرد سرش رو برگردون تا مامه ها رو ببینه. وقتی شیو برای اولین بار صورت پهن و برجسته مرد رو میبینه به نظرش خیلی آشنا میاد. آشناتر از تصویر خودش توی آینه و اون تاناکا نبود بلکه رئیس بود. وقتی مامه ها و شیو کنار رئیس و نوبو نشستن حتی اگر لحظه شک داشت که اون رئیس باشه صدای آشنا و پرمحبت مرد اون رو مطمئن کرد که رئیسه و شیو تازه متوجه هویت رئیس شده بود. نوبو هم در واقع یک قهرمان جنگی بود که زمانی که کره به اشغال ژاپن در میاد توی بمبارون ها به شدت زخمی شده بود و علاوه بر صورتش دست چپش رو هم تا آرنج از دست داده بود و بعد از جنگ هم با رئیس شروع به کار کردن کرده بود. توجه نوبو به زیبایی شیو سایوری جلب میشه و به مامه ها میگه که دختر خیلی خوشگلیه. نوبو شروع میکنه از کشتی برای شیو تعریف کردن. شیو با اینکه حرفهای نوبو رو میشنید اما تمام حواسش به رئیس، تون صدا و صحبتهای اون بود. در همین بین ناگهان هاتسومومو رو در جایگاه تماشاچی ها میبینن. مامه ها شیو رو به گوشه میکشه و بهش میگه قطعا هاتسومومو خیلی از وجود شیو احساس خطر میکنه که حاضر خودش رو به زحمت بندازه و به اینجا بیاد. رئیس و نوبو خیلی آدمهای خوبی هستن. و اگر با کسی دوست بشن هیچ کس به اندازه اونا قابل اطمینان نیست. اما به خاطر ظاهری که نوبو داره هاتسومومو هر کسی که با اون باشه رو مسخره میکنه. پس تنها کاری که باید بکنه اینه که طوری رفتار کنه که هاتسومومو فکر کنه شیو از نوبو خوشش میاد. اینجوری دیگه کاری به کارش نداره. در نتیجه باید همه تلاشش رو بکنه که هاتسومومو فکر کنه محصول نوبو شده. شیو برای اینکه بتونه این نقش رو خوب بازی کنه تمام مدتی که نوبو با اون حرف میزد رئیس رو جای نوبو تصور میکرد. در راه بازگشت مامه ها بهش میگه که باید همینطوری نوبو رو نسبت به خودش علاقه من نگه داره چون همه چیز بستگی به اون و مرد دیگه ای داره تا هاتسومومو رو از میدون بدر کنن. چند روز بعد از مسابقات کشتی شیو به خونه مامه ها میره. مامه های کیمونوی پاره بهش میده تا بپوشه. شیو متعجب میشه اما مامه ها بهش میگه یه نقشه داره که قراره دوتا مرد توی آیندهش نقش مهمی داشته باشن. اولیش نوبو بوده که هفته پیش دیدتش و امروز هم قراره مرد دوم رو ببینه. از اونجایی که هاتسومومو خیالش راحته که شیو جذب نوبو شده و سمت مردهای دیگه نمیره فعلا کاری باهاش نداره. و شیو باید هر وقت هاتسومومو رو دید همش از نوبو تعریف کنه ولی هرگز از مردی که امروز قراره ببینه حرفی نزنه. شیو با ترس و لرز میپرسه که آیا مامه ها قصد داره که روزی نوبو دانای اون بشه؟ مامه ها میگه که اگر به موقعیتی برسه که کسی مثل نوبو بخواد دانای شیو بشه خیلی شانس آورده چون تا حالا هیچ گیشایی دل نوبو رو نبرده و اگه اون اولین کس باشه باید به خودش بباله. اما مشکل شیو این بود که اگه این اتفاق می افتاد و نوبو می خواست دانای شیو باشه از اونجایی که رئیس و نوبو دوستای صمیمی و شریک بودن اون دیگه هیچ وقت شانسی با رئیس نداشت. نقشه مامه ها این بود که قسمتی از پشت پای شیو درست همون جایی که کیمونو پاره شده بود رو با چاقو خراش بده و شیو رو پیش دکتر ببره. مامه ها توضیح میده که این خراش برای اینه که اون قسمت پاش تحریک کننده است. اما وقتی به دکتر رسیدن باید بگه که به زمین خورده و پاش زخمی شده و باید پیش دکتر معصومتر و ضعیفتر از اون چیزی که هست به نظر برسه. فقط یادش باشه که تمام آینده شغلی و زندگیش به این دو مرد بستگی داره. وقتی پیش دکتر میرن شیو روی تخت دراز میکشه و دکتر به بررسی زخمش میپردازه. مامه ها حس می کرد که توجه دکتر کاملا به شیو جلب شده و قرار می زارن که 2 شب بعد در چایخونه از دکتر پذیرایی کنند. وقتی از پیش دکتر میان، مامه ها به شیو میگه که عرق روی پیشونی دکتر در سرما طوری که انگار در تابستون هستن نشون میده که نقششون جواب داده. اما شیو هنوز نمیدونست مامه ها چه نقشه ای داره. بعد مامه ها میگه که کیمونوی که پوشیده خیلی به رنگ چشماش میاد. بنابراین شیو رو به آتلیه یک نقاش معروف میبره و بهش میگه که سعی کنه توجه نقاش که نقاش برجسته یه رو به خودش جلب کنه. اما اون روز نقاش خیلی بد اخلاق و بی‌حوصله بود و هر کاری میکردن هیچ توجهی به شیو نداشت. حتی مامه ها مجبور میشه به صورت مستقیم از زیبایی شیو و چشمای خاصش حرف بزنه. ولی نقاش فقط یک نگاه کوتاه و از روی اجبار به شیو میندازه. مامه ها که از توجه نقاش ناامید شده بود با شیو از آتلیه خارج میشه. وقتی از آتلیه خارج شدن آفتاب غروب کرده بود و آسمون مانند نقاشی خارق العاده ای شده بود. شیو مامه ها رو صدا میزنه. مامه ها فکر میکنه که شیو میخواد غروب آفتاب رو بهش نشون بده. اما وقتی برمیگرده نقاش رو میبینه که با نگاه مات و دست فرو برده در موهای خاکستریش مثل چوب در درگاه ایستاده بود. نگاهش به غروب آفتاب نبود، به شیو. اپیزود اول کتاب خاطرات یک گیشا به پایان رسید. در اپیزود بعدی دنباله داستان رو واسه‌تون تعریف میکنم. امیدوارم که تا اینجای کتاب از شنیدنش لذت برده باشید. لطفاً کتاب‌های خوب رو به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستان‌های زیبا لذت ببریم. پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن‌های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید و برای دریافت اخبار پادکست ما به اینستاگراممون مراجعه کنید.